أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فلدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في دسترسهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء بهدى ورحمة القوم يؤمنون. در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف وظیفه امت اسلامی را مشخص فرمود. اینکه به صورت جمله خبری آمده است در حقیقت می تواند صبغه انشایی داشته باشد. ظاهرش جمله خبری است اما بدای انشاء القا شده است. ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، این بازگشتش به این انشاء خواهد بود، یعنی یا ایها الذین اتبعونی یا ایها المؤمنون. ادعو الی الله علی بصیرة، این که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود راه من این است که مردم را به الله دعوت میکنم و دعوت من هم رو بصیرت و بینایی است، پیروان من هم مردم را به الله دعوت میکنم. این یک گزارش خبری نیست که فقط از مبلغان خبر بدهد، بلکه یک حکم انشائی است، یعنی هر کس پیرو من است خود مردم را به الله دعوت کند. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که دعوت گاهی قولیست گاهی فعلی گاهی با هر دو لسان. هر کسی که مؤمن به رسول خدا باید مردم را به الله دعوت کنند. این اگر اهل قلم یا اهل سخن بود که با بیان و بنان دعوت میکنند، اگر یه شخص عادی بود با عمل خود با سیره حسنه خود دعوت میکنند. این که از ائمه علیه السلام رسید از کولو لنا زینن بلا که کولو علینا شینا، همینطور است یک مؤمن عادی با عملش مردم را به الله دعوت می کند. این چنین نیست که او یه عملی انجام بدهد و مردم شاهد اعمال خیر او باشند و بی اثر باشد، اینطور نیست. اگر کسی به لسان فعل به لسان حال دعوت بکند، تأثیرش از لسان قال و قلم کمتر نیست. پس هر کسی که پیرو رسول خدا صلی الله علیه و سلم است مأمور است که مردم را به الله دعوت کند در حد سعی ایمانی خودش. مطلب سوم که تأیید مطلب دوم است آن است که هیچ کس نمیتواند بگوید که من چون به حوزه یا دانشگاه نرفتم و از این علوم اطلاعی ندارم نمیتوانم مردم را به الله دعوت کنم. معیار دعوت به الله بصیرت است، نه علم حوزوی است و نه علم دانشگاهی، زیرا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بصیرتش را با علوم حوزوی و امثال ذلک به دست نیاورده. این علوم حصولی اون بصیرت را شاید نیاورد. اون که چشم دل کسی باز می شود و مردم را دعوت می کند، این راه فطرت است. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاری بود و مکتب نرد و از ذلک علی بصیرت دعوت کرد، همه انسان ها می تواند این چنین باشند. منتها او در قله است و اوج است، افراد دیگر در دامنند. اون به درجه صد رسیده است، اینا به درجه یک و دو، بالاخره به او ایمان آوردن. فطرتی که خدا داد در همه هست، فالهمها فجورها و تقواها در همه هست. هر کسی به اندازه خود طعم ایمان را می چشد و می تواند مردم را به حق دعوت کند.
نشان آنکه این دعوت مشترک است، اختصاصی به علما ندارد، اطلاق این آیه است که ادعو الله انا و من اتبعنی. برخه هر مؤمن تابع پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. نفرمود ادعو الله انا و العلماء من امتی. یه وقت است که لسان است العلماء و ورثه الانبیا. خب بله، یا انما یخشى الله من عباده العلماء، یا هم یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا شهد الله انه لا اله الا الله و الملائکه و اولو العلم. خب این آیات ناظر به وصف علماست، اما من تبعنی که اختصاصی به عالم ندارد، اما هر کس پیرو من است راه مرا طی میکند و اون است که مردم را به الله دعوت میکند. او نمیتواند بگوید من که درس نخوندم، برای اینکه این راه فطرت، این مدرسه درون مدرسه است برای همه، منتها وجود مبارک حضرت به اون مرحله کامل اسمت رسیده است. دیگران نه، همون فطرت ایمانیش ندارن، نه تنها معصوم نیستن بلکه خیلی از معارف هم نمیدانن، همون چرت کلمه که میدانن درست عمل بکنن که مردم رو به الله دعوت بکنن. بنابراین جمله من تبعنی اختصاصی با علما و فقها و اینا ندارد. البته مسئولیت اونها بیشتر است، دعوت اونها بیشتر، اجر اونها هم بیشتر. هر کسی موظف است دعوت بکند و معیارش هم بصیرت است، نه درس حوزوی یا دانشگاهی. اگر چشم دل کسی باز شد، این میتواند مردم را دعوت بکند. همون دو کلمه ای که میگوید اثر دارد. عمده بصیر بودن در قبال اعما بودن است. اینکه که معارف عقلی و علمی دقیق دعوت نمی کند، میگه خدا گفته راست بگی، خدا گفته کم نفروشی، و خودش هم راست میگوید و اهل تصفیف نیست، مردم باور میکنه. مشکلات اساسی جامعه ما رو این معارف دقیق علمی و عقلی حوزه دانشگاه نیست. این رساله عملی کتاب ساده است. مشکل عملی ما اینه که به این رساله عمل نمیشه. یعنی چند میلیون پرونده ما تو دستگاه های قضایی داریم، چندین بار این مسئله مطرح شد، به استثنای اندک از پرونده ها که سابقه حقوقی علمی پیچی دارد، بقیه رو همون حرف های عادی است دیگه. یک کسی دروغ گفته، یک کسی گران فروشی کرده، یک کسی کم فروشی کرده، یک کسی قاشق آورده، یک کسی با بعدش وفا نکرده، مستأجر بود ما رو اجاره رو ندیده. این چند میلیون پرونده رو همین است. اینا الفبای دینه. در تشخیص موضوعات البته اینا گرفتار اشتباه میشن، اما محور اصلی پرونده همین الفبای دینه، این همین رساله عملی است. اگه به این رساله عمل بشه، ما هیچ مشکلی تو جامعه نداریم. کسی دروغ نگه، گران فروشی نکنه، کم فروشی نکنه، خلف وعده نده، زیر روی بارش دجور نباشه، وقتی نوبت اجارش تمام شد تخلیه بکنه، بی خود اجاره رو بالا نداره، همین حرف هست. حالا اون اخلاق فنی باید باشه، ولی قسمت مهم همون سیره و روش عالمان دین است. خدا رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، در تمام مدت عمر بارها اصرار کردن که شما درس اخلاق بگید، تمام اخلاق درسی نیست. شما باید طوری باشید وقتی شاگرد شما رو ببینه متعدی و متخلق بشه. شما میخواید سخنران تربیت کنید یا متخلق؟ ایشون بارها فرمود اخلاق درسی نیست. اگر شما طرزی رفتاری کردید که گفتارتون با فعلتون یکی بود، فقط هم تربیت میشه دیگه، چون سرمایه که در او هست، فطرت در او هست. همه ما از خوبی لذت میبریم، از صداقت لذت میبریم، از امانت لذت میبریم. به هر تقدیر این که فرمود ادعو الالله، گرچه جمله خبری است ولی پیامش پیام انشائی است، وظیفه همه مردم مسلمان رو بازگون بکنه که همه پیرو او هستن، و مدرکش هم بصیرت است، نه مدرک حوزوی میخواد، نه مدرک دانشگاهی. اگه کسی به این رساله عملی عمل بکند، الا بصیرت یعنی دیگه. مشکل عمیق جامعه این حرفایی که الان اینجا مطرح هست نیست، اینا مال خواص است که حالا حجود مبارک یعقوب چیجور شد، پیرهن چیجور شد، چیجور قبل بنا نشد، قبلا نمیدونست، این حرفا حرفای خواص است. مردم که مشکلشون این نیست که چرا وجود مبارکی هست، یعقوب پیرهن رو مثلا قبلا نمیدونست بعدها این نیل عشون با اینها رو که یا اصلا نشنید که. مشکل مردم اینه که گران نفروشن، کم نفروشن، دروغ نگن و ماننده ها به جامعه هم با این اصلاح میشه. اینا مطالب دقیق است برای خواص، اما مشکل جامعه همونه. اگر کسی در هر کاری بتواند کاری بکند که بیاد خدای به نام تو، این که گفتن هر کاری که میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی کار باید طوری باشد که بشه به نام خدا شروع کرد. حرام و مکروه رو که نمیشه به نام خدا شروع کرد که، بهرن کار یا میشه واجب یا مستحب. خب اینه که همه ما بلدیم، همه ما میتوانم انجام بدیم ولی انجام نمیدیم. اگر همین ها رو انجام بدیم میشیم بصیر، اون وقت بعدی گناه برای ما روشن میشه، تلخی گناه برای ما روشن میشه، طبعا طرزی قرار میگیریم که از گناه منزجر میشیم. این نعمتیست دیگه. خب پس ادعو الالله علا بصیرته، نه علا علم حوزویه، علا بصیرته، نه علا مدرکه. هر که بیناست، در سوره مبارکه هر فرمود بعضی ها نابینا هستن، بعد فرمود ظاهرشون بیناست، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بعضی ها چشم باطلشون باز است، میشن بصیر. خب پس مشکل جامعه یه چیز دیگه است، مشکل علمی خواص چیز دیگه است، و همه مسئولن که علا بصیرت دعوت بکنن و راهش هم راه همه است. حالا اگه حسن مبارک حضرت سالیان متمادی درس حوزوی یا دانشگاهی میخون، خب مردم میتونن بگن که حالا ایشون سالیان متمادی با استعداد درس خون، به اون مقام اجتهاد مطلق رسید، ما که درس نخوندیم. اما این ما تفتحو به یمینه کست، ما کنت تقدیم الایمان و الایمان قبله کست، این بعثت الامیین نرسوله است، این نگار مکتب نرفته است، این از درون برخاست، این راه درون هم که برای همه هست، منتها برای حضرت کوثر جوشی، برای دیگران یه قطره. این یه قطره یه خدا وعده داد که همون یه قطره کافی است که خود آدم سالم میشه و هر که آدم سالم هم در دیگران اثر میکنه. حالا اینه که میگن ما یه میزانی داریم دیگه، حالا اون اشخاصی که مخاطب این حرف هستن اگر خودشون صاحب نظرن که توجیهشون میکنن که این چنین نیست، باید بر کتاب سنت الهی عرضه بشه. اگر مقلدن میگن ما از اون مراجع علمیمون میپرسیم، مگر هر کسی ادعا کرده آدم حرفش قبول میکنن. به ما گفتن به این که شما یه میزانی دارید به نام کتاب سنت قرآن اسلام، اگر خودتون اهل تحقیقی حرفای مدعیان رو با این میزان بسنجید، اگر خودتون اهل تحقیق نیستید به مجتهدانتون مراجعه کنید که اونها حرفای مدعیان رو با کتاب و سنت بسنجن، اگر مطابق نبود مضروب علی الجدار است. اینم راهش دیگه. در سوره مبارکه ملک هم آمده است که بالاخره انسان یا خودش نظیر چشمه جوشان است یا چشمه جوشان آب میگیرد. آیه ده سوره مبارکه ملک این است: فقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جهنمی ها گفتن که ما اگر خودمون اهل خرد و فکر و عقل بودیم به مقصد میرسیدیم، یا گوش به خردمندان و عقلا میدادیم به مقصد میرسیدیم. بالاخره انسان یا نسمع باید باشه میشه مقلد فهمیده، یا نعقل باید باشه میشه مجتهد علا بصیره، نه این باشه نه اون میشه اصحاب سعیر. دیگر نمونه هایی هم که ذکر شد این بود که انسان یا خودش مثل چشمه باید از درونش آب بجوشه، یا استخری باشه که از چشمه آب گرفته است. اگر نه استخری است که از چشمه آب گرفته، نه چشمه است که خود جوش باشه، خب میخوش که دیگه. یه کسی که نه مجتهد است نه حرف مجتهد گوش میده، نه مرجع است نه حرف مرجع رو گوش میده، خب میشه اصحاب سعیر. جمعش ممکن است، یعنی آدم هم خودش جزء عقلا باشه و هم هر جا خرد عقلی پیدا شد، استدلال پیدا شد، نسبت به اونها هم کاملا احترام بکنه، اونم گوش بده، این دیگه کامل تر هست. حالا براهین عقلی فرق میکنند دیگه. ملاحظه فرمایید تو این بحثایی که ذات اقدس اله ما رو راهنمایی کرده که در محور علم حرکت کنیم، بالاخره انسان در قضایا یا تصدیق میکنند یا تکذیب دیگه، از این دو حال که بیرون نیست. فرمود شما اگر یه مطلبی رو بخواد نفی کنید باید عالمانه و محققانه باشه، بخواد اثبات کنید باید عالمانه و محققانه باشه. در نوبت‌های قبل فرمود اگر شما رهروی، این رهرویتون باید محققانه و عالمانه باشه. راهنمایی باید که این راهنماییتون طبق تحقیق باشه. اون چی که در این نوبت مطرح است این است که شما در هر شرایطی هستید بالاخره یا به مطلبی میگید آری یا میگید نه، هم آریتون محققانه باشه هم نهتون محققانه باشه. نه تصدیقتون بدون تصور باشه، نه تکذیبتون بدون تصور باشه. هم اثبات مسبوق به تحقیق باشه هم نفی محقوق به تحقیق. فهران انسان رها نیست، تو این دو محدوده بسته است، تو مدار بسته است. یعنی از این طرف بخواهد تصدیق کند اثبات کند سرش به سنگ میخورد تا محققانه تصدیق کند بگه آری، از اون طرف بخواهد در رود نفی کند یعنی سرش به سنگ میخورد تا محققانه بگوید نه. اگر محققانه بود راه باز است، اگر محققانه نبود سرش به سنگ میخورد. این دوتا آیه جمع‌بندی شده است در روایت اصول مبارکه امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی در همون کتاب علم کافی هست. دو تا آیه، یکی در سوره مبارکه اعراف است. در سوره اعراف آیه 169 این است: و خلف من بعدهم خلف ذرت الکتاب یأخذون عرض هذا الادنى و یقولون سیغفر لنا و این یعطیم عرضان مثله یأخذوه. محل شاهد این است: علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب ام لا یقول علی الله الا الحق. این تعهد الهی است که انسان هر وقت اثبات میکند میگد آری، میپذیرد، تصدیق میکند خود محققانه باشد. این میثاق خداست. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. بالاخره انسان تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فقهی و حقوقی هر حرفی میزند علی الله است. حالا یا نسبت به اسمای حسنای خداست، یا نسبت به قوانین خداست، نسبت به اخلاق خداست، نسبت به آداب خداست، بالاخره به کار خدا برمیگردد دیگه. حالا فرق نمی کند چه در مسائل حکمت و کلام باشد که اعتقادی است، چه در مسائل اخلاق و فقه و حقوق باشد که فرعی است. تمام انسان هر حرفی که میزند باید محققانه باشد. این نسبت به اثباتش. در بخشای دیگر هم تمام به این که اینا تکذیبشون محققانه نیست. سوره مبارکه یونس آیه 39 این است: بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. اینا نفسانگیزی تکذیب کردن، تأویل نیامده، باطل نیامده، اگه متشابه بود به محکمات ارجاع ندادن، به خود ظاهر متشابه مراجعه کردن، تأویل متشابه پیش انبیا و اولیاست به اذن الله، اینو مراجعه نکردن. همین گفتن نه، بل کذبوا بما لم یحیطوا. این از لطائف و غرر روایات ماست. مرحوم قرینی تو کتاب العلم کافی نقل کرده از مبارک امام صادق سلام الله علیه به چند نسخه: ان الله سبحانه و تعالی حسن به سه نسخه: عباده و آیتین فی کتابی ان لا یقول علی الله الا الحق و ان لا یقبر الا الحق. فرمود ذات اقدس اله اینا رو در یه قلعه دو دیواره بلند در این دو برج و بارو اینا رو نگه داشت. حسن یعنی اینا رو تو این حسن حسین نگه داشت، نه از این طرف میتونن در رن نه از اون طرف. اگر بخواهن چیزی رو قبول بکنن پاسپورت بخواهن، اگر قبول کردن محققانه گفتن آری راه بازه میتونن برن وگرنه بسته است. اگر خواستن بگن نه تا پاسپورت میخواد، گذرنامه میخواد. اگر گذرنامه دادن بگید خب محققانه، میگید نه بفرمید آزادی، وگرنه این تو گیرن هستن و در این حسن گیرشون انداخته، یا حظ تشویق کرده یا خست عباده و آیتینه. این سه نسخه طبق سه قرائت مضمون شکیست که جز قرآن روایات ماست. این تو معرفت شناسی جز اصول اصلی ماست که ما هر چی گفتیم آری باید بعد از تحقیق باشد، گفتیم نه بعد از تحقیق باشد. حالا اون روایاتی که دارد کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع زیر مجموعی این اصول معرفت شناسی است، اینا مبناست. اون روایت میگه به این که در دروغگویی آدم همین بس که هر چی شنید نقل بکند. خب هر چی شنیدی که درست نیست، تحقیق کنید فتبین رو به چی گفتن. پس ما در بخش تصدیق محقق، در بخش تکذیب محقق، باید میشیم علا بصیرتین. و این راه حوزه و دانشگاه نمیخواد، بخواه هر کسی میتونه بفهمه که حق راستی یا دروغ دیگه. اون مطالب عمیق عقلی را که تو جامعه مطرح نمی کنن که هیچ کس نمیاد تو جامعه برهان صدیقین و نمیدونم شبه ابن کمونو یا ترتب کفایه را مطرح کنه، که مشکل جامعه ترتب کفایه نیست، مشکل جامعه همین دروغگویی و کمفروشی و گرانفروشی است. اصلاح جامعه به همین است، تربیت مردم به همین است، یعنی به همین رساله عملی است. اگر کسی بخواهد برابر این جامعه را اصلاح کند میتوند علا بصیرتین باشد. برابر این اطلاقی که این آیه دارد ادعو الالله علا بصیرتین انا و من تبعنی، این مربوط به علما نیست. نه، تو مسائل بلند توحیدی اونجا جای توده مردم نیست. در همون سوره مبارک آل عمران که قبلا بحث شد، اونجا آیه 18 اینه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که در فضل علم و عالم همین بس که خدای سبحان نام علما را همراه فرشتگان در کنار نام خود میبرد. میفهمد خدا به وحدانیت شهادت میدهد، ملائکه به وحدانیت شهادت میدهند، علما به وحدانیت شهادت میدن. خب توحید یعنی چه؟ برهان صدیق یعنی چه؟ این البته مال علماست. مشکل جامعه هم اینا نیست، اصلاح جامعه هم به اینا نیست، دعوت الالله هم به اینها نیست. اون دعوتی که وظیفه همه ماست، اون علا بصیرتن هست، همان است که ابتلاء روزانه ماست. پس ما در هر بخشی که باشیم، چه مقلد باشیم چه مرجع، باید محقق باشیم. تقلید ما باید تحقیقی باشه، چون که مرجعیت ما با تحقیقی. پس دو طایفه از آیات که در سوره مبارکه حج بود، یکی تعیین کننده وظیفه رهرو، یکی تعیین کننده وظیفه راهنما. آیه که در سوره مبارکه ملک است، وظیفه هر دو را بیان میکند، چه اونها که اهل سمع و تقلیدن، چه اونها که اهل عقل و تحقیقن. آیه که در سوره مبارکه اعراف و یونس آمده است، وظیفه مشترک همه را بیان میکند. نماز شما بالاخره اگه محققی در رشته خودتون، اگه مقلدی در فن خودتون، هیچ چیزی را بی جهت آری نگید، هیچ چیزی را بی جهت ننگید. همه اینها جمع‌بندی شده میره خدمت آیه محل بحث که ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. نفرمود ادعو الالله علا اجتهادن، علا حکمتن، علا فقاهتن، تا مخصوص یه گروه خاص باشد، علا بصیرتن. و هر کس بصیر بود هم میتواند هم باید، که جمله جمله انشائیه است. اما این که در بحث دیروز اشاره شد که ذات اقدس الهی فرمود به این که مسئله نبوت عامه یه امر ضروری است و هرگز جامعه را رها نمی‌کند، همونطور که برهان عقلی هست برهان نقلی هم هست، از چند آیه استفاده شد. یکی آیه سوره مبارکه بینه، این آیه بینه را یه بار دیگه هم ملاحظه بفرمایید. سوره مبارکه بینه دلیل نبوت عام است. نبوت عام یعنی وحی ضروری است، نبوت ضروری است، جامعه را رها نمی‌کند. نه اینکه جامعه دست از شرک و کفر بر نمی‌دارن تا وحی بیاید، که اگه وحی آمده دست از شرک و کفر بر می‌دارن. نه خیر، جامعه اگرم وحی بیاید دو قسم خواهد بود، بعضی همچنان بر کفر و شرکش و اصرار می‌ورزند، بعضی ها دست بر می‌دارند. اما اونی که استثناء پذیر نیست و استثنائیت رها نمی کند ضرورت وحی نبوت است. آیه پیامش دیگه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، یعنی منفک از بینه و نصارت نیست، یعنی بینه اینها رها نمی کند. همونطوری که کل نفس ذائقة الموت کل امت لها نبی و رسول، مرد هیچ فردی را رها نمی کند، بد ضروری اوست. وحی نبوت هم هیچ امتی را رها نمی کند، این امت الا خراف یا نذیر. بعد از اینکه وحی آمد نبوت آمد، از اون بعد دیگه مختارن قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن به اما کفرون. بعد دیگه مردم دو دستن، یه کافر یه مؤمن. این سوره هم همون رو میخواد بفرماد، بفرماد بین که وحی و نبوت برای جامعه ضروری است. الا غلا بود برای جامعه پیامبر خواهد آمد، حجت خدا بالغ میشود، از اون بعد یه ده ایمان میارن یه ده کفر. حالا تتمه آیه اینه منفکین حتی تأتیه هون بینتو، بینه کیه؟ کیه؟ رسول من الله صحفا متحرسن فیها کتب قیمه. این برای مردم حتمی است، به خدا میفرستد، رسول میفرستد، کتاب میفرستد، وانندون. اما از این به بعد مردم درستن و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکات و ذلک دین القیمه ان الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. از این بعد مردم دو قسم، همون کفار و مشرکین، یه دخو بر میگردن، یه دنه بر کفر و شرکشون اصرار میبردن، اینا فی نار جهنم خالدین. یه ده ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. فتحصل نبوت ضروری است من مالا رب فیه. بعد از او مردم زد دستن، یه دنی فضیرن یه دنی فضیرن، نه این که مردم دست از شرک بر نمی دارن تا پیامبر بیاد، که اگر آمد دست بر می دارن. خیر خیلی هستن که بعد از اینکه پیامبر آمده است ما اکثر و ناصر رو هرسته به مؤمنین. پس ما این وظیفه علا بصیرته و چون داعی الالله باید قبلا خودش ارزیابی بکنه، ما باید ببینیم که واقعا بصیر هستیم یا نه. اگر نیستیم انشاءالله بصیر بشیم. این جریان جعفر کذاب رو که گفته شد جعفر تواب بگید، اینم نظیر برادران هستی یوسف هم. خب اینم تواب بودن دیگر، اینا پیغمبرزاده بودن و توبه کردن که گفتن که یادانستم فلنا. اونجا مگه در باره اون بزرگوار گفته شد که جعفر کذاب نیست بل جعفر تواب است؟ اون از همین قبیله. ولی منظور آن است که یه سابقه سوی برای افراد ممکن است، تنها خوبی پدر کافی نیست، بعد ممکن است اصلا توبه نکند. نظیر انه عمل غیر صالح که وجود بارک نوح سلام الله علیه فرمود یا بنیر کد معنا قال سعابی را جبل یعصم و مرما قال لا اسمن یومن امر الله لا من رحم و حال بینه و الموج و کانم در مغرقی. دیگه به توبه هم نرسید. یه وقت از نظیر جعفر هست که گفتن توبه کرده شده جعفر تواب، یا نظیر برادران یوسف هست که گفتن یا بانست تغفر لنه. اون که بله لازم است، برای اینکه این توده مردم احکامشون از فقها یاد میگیرن دیگه، خود مردم احکامشون از چی با یاد بگیرن؟ از فقیه یاد بگیرن. اما دعوت الالله مخصوص فقیه هست، امر معروف وظیفه همه است یا وظیفه فقیه؟ وظیفه همه است. کون رو لناز دینن ولا تکون علینا شینا وظیفه فقیه است یا وظیفه همه؟ وظیفه همه است. بله اینا همه از فقها ها میگیرن، فقها هم از امام معصوم میگیرن، احکام را از اونا میگیرن ولی بصیرت را بعد از فهم احکام عمل میکنند و پیدا میکنند. یعنی این عوام که لو کنا نسمع است، گوش و حرف مرجعش میده، فتوا را از مرجع میگیره، عمل میکنه، میشه بصیر. وقتی بصیر شد حرفش در دیگران اثر میکنه. اگر نابینا باشه که لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور، که گرفتار لما تقولون و لا تفعلون میشه، که کبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این دیگه بصیر نیست، این اعماست. اون کسی که نسمع است، گوش به حرف مرجع میده و احکام را از جاد میگیره و عمل میکنه، میشه بصیر. قهرن میشه کون لنا زینن و دات کون علینا شینا خواهد کن. مسوس داینه مدعو را بصیر میکنن، مثل پیشپزش که نابینه ها را بینا میکنن یا ضعیف البصر را قوی البصر میکنن. اگر کسی بیراه میرود و بصیر نیست، با دعوت بصیر میشود، چون ترمایش اون دلمایش که فطرت الهی باشه داره. بعد وقتی عمل بکنه این حجاب برطرف میشه، میشه بصیر، بینا میشه. خب در همون آیه هم وعد و وعید کنار هم ذکر شده است، یعنی تبشیر و انذار کنار هم ذکر شده است. در جریان بلعم و سامری هم بنا داشتیم یکی بحث بکنیم که داره بحث از مسیر اصلیش فاصله میگیره. فرمود و ما ارسلنا من قبل که الا رجال نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. این از همه برمیاد، این عبرت گیری فاعتبر یا الابصار از همه برمیاد. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. فرمود در این فاز و فضا عده ایمان آوردن، عده نیاوردن، حتی از تی اثر رسول. اینجا که فرمود و ما ارسلنا من قبل که لا رجالا، راجب نبوت عام است. الان فرمود بنابر این بود که انبیا مردم رو دعوت بکنن و عده میپذیرفتن و عده نمیپذیرفتن. اونا که انبیاء علیهم السلام از پذیرش اونها ناامید شدن، از این بعد حکم دیگری دارد. کیها از پذیرش ایمان قومشون ناامید شدن؟ افرادی هستند که یکی از اینها وجود مبارک نوح سلام الله علیه است، که آیه 36 سوره مبارک هود این بود که به اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومش الا من قد آمن. ما به هست نوح وحی فرستیم که بالاخره نوح قرنونیم دعوت کردی، همین گروه اندک به تو ایمان آوردن. چون خدا به حضرت نوح وحی فرستاد که دیگه اینا بعد از این به تو ایمان نمیآورن، دستور مبارک نوح دارد که و بلا تذر الارض من الکافرین دیارا، برای که انکه تذر هم یلد و فاجرن کفارا، عرض که خدای اینا دیگه ایمان نمیارن. خب این رو وجود مبارک نوح بعد از علم غیبی که خدا به او افاده کرده است گفت، وگرنه از کجا میدونست به اینکه نسل بعد ایمان نمیاره؟ اصلا لن یلد و الا فاجرن کفار. خب اینا میشه یأس. انبیا از ایمان آوردن قومشون بعد از یه مدتی ناامید شدن، حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. اونا که کذبو قرائت کردن یعنی تکذیب شدن. خب کذبو می شود به خود انبیا برگردد، یعنی گمان کردن که مورد تکذیب قوم جاهل انودن. اما وقتی کذبو آمده، نه کذبو، کذبو به اون مخاطبی می گوین که خبر دروغ بهش داده شد. تو بیانات نورانی هست امی سلام الله علیه هست در همون شب 19 امام رمضان که همود والله این لیله همون لیله است، ما کذبت و لا کذبت، از همین قبیل است. یعنی نه من دروغ میگم، نه اون کسی که من گفته خبر دروغ من داده، امشب همون شب است. ما کذبت و لا کذبت، کذبت یعنی خبر دروغ من دادن. اگه قرائت کذبو باشد که همون حال معروف، این به قوم برمیگردد. این بیان نورانی است امام رضا سلام الله علیه، راهگشاست در تفسیر این قسمت. هرگز انبیا گمان نمی کردند که خدای سبحان به اونها خبر دروغ داده باشد. بلکه مردم خیالی کردن که وقتی به اینها گفته شد شما پیروز میشوید خبرشون دروغ در آمده یا نصرت میآید این خبر دروغ در آمده. به چه دلیل انبیا؟ برای اینکه ما الان در محوری بحث میکنیم که علی بصیرتن است، علی بینتن است، ادعو الی الله علی بصیرتن. خب کسی که علی بصیرتن است، علی بینتن است، سایر انبیا هم همینطوره. معاذ الله، اینا که هرگز فکر نمی کنن که خدای سبحان که فرمود این تنصر الله ینصر کام، این خبر معاذ الله درست نیست که. پس طبق بیان نورانی امام هشتم که فرمود زنو انهم کذبو، نه یعنی زن رسول، بلکه زنو اون والذین معه، اونا که همراه پیامبرن، اونا زنو گمان کردن که این نصرت دروغ است. یا نه، اون مکذبین، اون کفار، اون جهال عنود، اونا گمان کردن که انبیا که فرمودن اگر ایمان نیاوردید عذاب نازل می شود، معاذ الله این خبری که انبیا به اینا دادن این خبر دروغه. بالاخره یا ظن الکفار یا ظن ضعاف المؤمنین، هرگز این ظنو قد کذبو به خود رسول بر نمی گردن. الحمدلله.